بسم الله الرحمن الرحیم. دست شهر تفسیر المیزان، جلسه 490، سه شنبه 10 بهمن 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به توفیق الهی بحث در باب آیه 26 و 27 سوره بقره به پایان رسید. همه بحثایی که باید میشد، چه بحث‌های تفسیری، چه بحث‌های روایی، چه بحث‌های فلسفی گفته شد و بیان مختار هم در لابلا عرضه شد و گفته شد. الان می‌رسیم به آیه 28 و 29 سوره بقره. به توفیق الهی می‌بینید الان چقدر بحث مفصل، خیلی واقعا آدم تعجب می‌کنه. بنده همین دو تا آیهی که ایشون 26 و 27 رو بحث کرد، چقدر بحث، چقدر عالی، چقدر عالمانه. و خوبیش اینه ایشون با این کار تفسیریش خیلی از اذهان رو شکل داد، یعنی با این سبکی که ورود میکنه خیلی از اذهان رو شکل داده. بعض آیون اینجوری تعبیر میکردن، اگر این المیزان نبود المنار همه جا رو گرفته بود. و با اون خبت هایی که توش هست و مسائلی که هست و مادیگرایی که توش پنهانه و انضباط فکری قوی وجود نداره، بعضی از چیزهایی که هست گفتیم قبلا هم در قلم علامه با این کار تونست راه رو باز کنه. خیلی عالمانه، یعنی جهات. حالا کسی حتی نظر هم داشته باشه، میبینید خودش به ما انضباط میده، یعنی ما باید چجوری عمل کنیم رو هم به ما داره میگه. انصافا زحمت کشید. همین جلد اول المیزان که درآمد علامه طباطبایی به چشم آمد. همین جلد اول المیزان انقدر مهم بود، انقدر خوب عمل کرد. بحث اجاز هم دیدید چجوری مطرح کرد، در مورد اجاز دیدید گفتیم. این بحث میبینید همینجور. حالا الان میخواد به بحث بعدی بپردازه و جالبه بحث سیاق رو هم علامه خیلی توجه داره. حالا ببینیم ایشون چیکار کرده. کریمه اینجوریه: کیف تکفرون بالله، چگونه کفر می‌ورزید به خدا؟ و کنتم اموات، و شما مرده بودید، فاحیاکم، شما رو خدا احیا کرد، حیات داد، ثم یمیتکم، سپس شما رو میراند، ثم یحییکم، سپس شما رو احیا کرد، ثم الیه ترجعون، سپس به سمت خدا برگشتید. اینا رو بعدا الله توضیح میده. مثلا فاحیاکم امواتن، یعنی تو همین دنیا قبل از این که روح خداوندی در شما دمیده بشه میت بودید. مثلا فاحیاکم، بعد شما رو احیا میکنه، حیات دنیوی. ثم یمیتکم، اماته ای که به برزخ میرید. ثم یحییکم، حیات برزخی. ثم الیه ترجعون، قیامت. مثلا اینجوری توضیح میده. اینا رو میخونیم شاید بیانش. چگونه شما کفر میورزید که شما قبلش این مرحله بودید، رسیدید این مرحله، رسیدید این مرحله، رسیدید این مرحله. همینی گفتیم اموات و فحیاکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم الیه ترجعون. هو الذی، اون خدایی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چیزی که در زمینه برای شما خلق کرده. ثم استوی الی السما فسواهن سبع سماوات، سپس به اصطلاح در آسمان مستولی شد. استوا به معنای استیلا، انواع تعابیر هست که انشاءالله میخونید دیگه. الان الان و بر آسمان مستولی شد و سواهن سبع سماوات، و بعد به اصطلاح هفت آسمان رو خلق کرد. و هو به کل شیئن سواهن، یعنی به اصطلاح پدید آورد، کاملش کرد، هفت آسمانش کرد. و هو به کل شیئن علیم، و خداوند به هر چیزی آگاه است. این بیان آمد. خب اینجا علامه میخواد توضیح بده ارتباط این کریم ها، این دو کریمه به پیشتر. خب از اول سوره بقره ما آیاتی داشتیم از سوره اول سوره بقره که اون سه دسته رو گفتیم، متقیان، کافران، منافقان، توضیح دادیم اون سه دسته که عملا با توضیحاتی اونجا داده میشد دبته میشد به دو دسته کافر و مؤمن، متقی و منافق و کافر، هر دو کافرن، کفر دارن، حالا کفر پنهان، کفر آشکار، اون بحثایی که بود. درسته، این بیان اول، یعنی از آیه به اصطلاح اول تا آیه 20 این یک. بعد از آیه 21 تا 27 علامه طباطبایی در صفحه 56 از این کتاب، صفحه 56 که این آیات رو آورده، یعنی آیه 21 تا 25 و بعدم باز اون دو آیه دو سه آیه‌ای که آورده تا 27 میشه، این رو داشتی توضیحی داد. اولش اگه یادتون باشه صفحه 57 رو نگاه کنید، اونجا گفته یا ایها الناس اعبدوا، که اینجا آمده چیه؟ ایشون فرمود که این بیان اون فرق سگانه. فرق سگانه چی بود؟ متقی و منافق و کافر. بیان حال اونهاست به تعبیری، ایشون لما بیان سبحان حال فرق را که اینها رو گفته، اینجا توضیح داده، بعدش چیکار کرده؟ گفته که بله فرعت آلا ذالک ان به اصطلاح خواندن مردم به سمت عبادت و پس میگه حالا که اینه شما بیایید به مردم، خطاب به مردم، پس بیایید به سمت متقیان برید نه به سمت کافران. یعنی در واقع این سه دسته گفته شد تا زمینه شد برای اینکه بیاد بگه پس شما بیایید به سمت ایمان، نرید به سمت کفر. این در اونجا گفته شد. بعد که رسید اینجا اینجوری تعبیر میکنه، این آیات داره چیکار میکنه؟ میگه این آیات از اینجا آیه 28 تا پایان جریان حضرت آدم آیه 39 بحث خلافت حضرت آدم آیه 39، اینها داره چیکار میکنه؟ میگه دوباره بازگشته به تعبیر دیگر اون سه دسته گفته شد یک بار در اول کلام، یک بار اومدیم چیکار کردیم از آیه 21 تا 27 که تازه گفتم چیکار کرده؟ اومده ارجاع به اون اول داد که یا مؤمن یا کافر شما به سمت ایمان برید، کفر نرید. دوباره هم الان داره باز چیکار میکنه؟ دوباره هم باز برمیگرده به اول. یعنی چی؟ یعنی یک بار از آیه 21 تا 27 برگشتی شد به آیه اول تا 20 آیات فرق سگانه که شما عملا برید به سمت ایمان، نرید به سمت کفر، یک بار از آیه 21 تا 27. از اینجا هم که الان امروز میخونیم 28 تا 39 که جریان از آدم به پایان میرسه، جریان خلافت و نمیدونم توبه و نمیدونم اینایی که گفته شده کلا تا 39، ایشون میگه کل این الان ببینید چیکار کرده. یعنی اول تا 20 رو یکی، از 21 تا 27 دو تا، از 28 تا 39 هم سومی، سه مرحله کرده. میگه این آیات 28 تا 39 هم دوباره بازگشتی است به همون اول. یعنی چی؟ اول گفته بود مؤمن داریم، متقی داریم و دو تای دیگه و بعد اونا کافرن. در مرحله دوم اومد گفت چرا شما به اصطلاح بند ای مردم برید به سمت اینکه ایمان بیارید و بنده خدا باشید و عباد الله، چرا کفر؟ یک بار گفت به صورت خلاصه که این آیات 21 رو بزن. الان میخواد به طور مفصل بگه چرا کفر، برید به سمت ایمان، و حالا که این همه خدا به تو نعمت داده شما دارید کفر می‌ورزید. حالا این نعمت ها چیه؟ میخواد بشماره بگه اصلا شما راهتون اینه، شما رو خدا آورده یه همچنان مسیر دارید، این مسیر رو باید طی کنید و برید، و بعد زمین رو برای شما خلق کرد، آسمان رو برای شما خلق کرد، شما رو خلیفه کرد، خلیفه ای که به اصطلاح این مراحل رو داشتید، حتی حضرت آدم خبطی که در صورت گرفته و توبه کرد، خدا توبه رو پذیرفت، راه هدایت رو باز کرد، هدایت کرد، شما چرا کفر می‌ورزید؟ یعنی دوباره برگشت به چی؟ به اول بحث. پس اول بحث کفر ایمان بود، در آیه 21 تا 27 آمد رجوع کرد به اول یک بار و بحث کرد که چرا کفر می‌ورزید، باید بندگی کنید خدا را. الان بار دوم برمیگرده که چرا کفر می‌ورزید، یعنی چی؟ رجوع سانن به اول کلام. اول کلام کجاست؟ 1 تا 20. رجوع اول چی بود؟ 21 تا 27. رجوع ثانی چیه؟ از همین 28 تا 39. 28 تا 39 چیه؟ رجوع دوباره است به همان اول بحث. خب مگه رجوع اول چی بود؟ رجوع اول آیه 21 تا چندم بود؟ 27. آیه 21 تا 27 بود که یه رجوع اول بود. رجوع اول مختصر، رجوع دوم مفصل. یعنی سه پله‌ای خدا صحبت کرده. پله اول دستجات سگانه رو گفت و ایمان و کفر توش مشخص کرد. دسته دوم اومد به طور مختصر باز تشویق به ایمان کرد در برابر کفر و کفر رو نپسندید. توضیح آیاتو که میدونه دیگه. دو مرحله سوم باز همین اما به طور مفصل‌تر. مفصل‌تر چرا؟ اومده گفت این همه نعمت خدا به شما داده، شما چرا؟ و به تعبیر ایشون این سیاق، سیاق امتنان همراه با چیه؟ به اصطلاح شکایت و گلایه و عتاب و اینهاست. چرا شما کفر می‌ورزید و حال اینکه این همه نعمت به شما داده، شما رو خلیفه کرده، شما دارید اینجوری میکنید، آسمان و زمین رو برای شما خلق کرده، شما اینجوری میکنید؟ این بیان علامه است. الان در واقع 40 آیه تا 39 تا 1 تا 39 40 آیه رو ایشون چیکار کرده؟ نسبت هاشو سنجیده و گفته. این سیاق گیری علامه در رجوع ثانن. رجوع ثانی چرا؟ چون رجوع اول کجا بود؟ 21 تا 27. این رجوع دومه. رجوع ثانی هم که میگه یعنی از اینجا، از آیه 28 تا آیه 39 دقت میکنید. رجوع ثانی است الا ما فی بد الکلام. بد الکلام کجا بود؟ اون 3 دسته، یعنی 1 تا 20، آیه 1 تا 20 در باب اصناف سگانه متقیان و کافران. چطور رجوع ثانی است علامه طباطبایی؟ به چه دلیل؟ فانه تعالی بعد ما بین فی اول سوره، ما بین بعد ما بین فی اول سوره، اول سوره یعنی 1 تا 20، بعد ما بین فی اول سوره ما بین، اون مقداری که باید گفته میشه بیان کرده باشه بیان کرده، آیه 1 تا 20 که دستجات سگانه مؤمن و متقیان و منافقان و کافران رو گفته. بعد ما بین فی اول سوره ما بین اوزه اون ما بین اول را، یعنی همون 1 تا 20 را، به نحو تلخیص. این به نحو تلخیص یعنی چی؟ آیه 21 تا 27، به قولی یا یوحناس او بدو ربکم الا بزع آیات، یعنی حدود همین 7 آیه که هست. به نحو تلخیص به قولی، به نحو تلخیص یعنی چی؟ مختصر گفته، مختصر گفته چرا کفر، باید ایمان بیاید. او بدو یا یوحناس او بدو الله، اون تعبیری که بود او بدو ربکم، این تعبیری که بود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الا بز آیات، یعنی تا آیه 27. ثم رجع الیه ثانیا، رجع الیه ثانیا یعنی چی؟ یعنی از همین آیه 28 تا آیه 39. چطور میگید 39؟ هم مفاد داره هم گفته 12 آیه. الان خودش میگه ثم رجع الیه ثانیا و اوزه به نحو البسط و تفصیل به قول کیف تکفرون الا اثنتی عشرت آیه. میفرماد که رجوع کرده دوباره ثانیان، یعنی رجوع اول چی شد؟ آیه 21 تا 27. این الان شد چی؟ رجوع ثانی به نحو بسط و تفسیر. اونجا چی بود؟ به نحو تلخیص بود. اینجا به نحو چرا؟ چون آیه مفصل در داره توضیح میده که چرا کفر میبرست.
سیاق دو تا رجوع معنای خود دو تا رجوع افاده
میکنه چیه؟ یعنی چه معنایی میخواد؟ ایشون خواست بگه در دستجات سگانه اومدید شما یه توضیح دادید بین متقی و منافق و کافر، منافق و کافر، منافق هم گفتید کافره، کفر داره، عملا دسته بین ایمان و کفر بود بس. خب اینو گفت یک بار، دوباره اومده چیکار کرده؟ یه توضیح بیشتری داده. کفر چرا؟ او بودو رب بکن، کدوم رب؟ ربی که این همه امکانات آورده. آیا میخواید من براتون باز بخونم؟ میخونم 50. یا یوحنا سو بود ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض. اینا رو توضیح دادم. فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج من السماء رزقا لکم. شما این همه نعمت به شما دارید دسلا چی میگم باید همچه خدایی رو پرستش کنه، کفر نباید باشه، نکنه نسبت به قرآن کفر بده. ان کنتم فی ریب مما نزلنا، ما به اصطلاح بحث اعجاز و ان فین لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، اینا رو توضیح دادیم دیگه، یک دور اینا رو گفت. یعنی شما باید بیاد به سمت ایمان، چرا میبینید سمت کفر؟ این همه نعمت. الان هم دوباره میگه چی؟ برید به سمت ایمان، چرا میرید به سمت کفر؟ با این همه نعمت شما رو چیکار کرده؟ همه آسمان و زمین رو برای شما خلق کرده، همه خلافت رو به شما داده، شما رو آقای عالم کرده، این همه منت بر سر شما نهاده، امتناع از باب امتنان و عتاب. باز است همون فضا رو داره دیگه. ثم رجع الیه ثانیاً و اوضع به نحو البسط و التفصیل به قولی کیف تکفرون، چگونه کفر می‌ورزید، تا چند آیه؟ الی اثنتی عشر آیه، که بشه 12 آیه، یعنی در واقع اینجا 27 28 میشه تا 39، به بیان حقیقت الانسان. حالا این دومی چیه؟ انسان رو داره توضیح میده، حقیقت انسان چیه؟ حقیقت انسان همین توضیحی است که میخواد بگه شما این مسیری رو دارید که باید طی کنید، یعنی این دنیا هست و میرید برزخ و میرید قیامت. حقیقت انسان رو میخواد توضیح بده و کنارش چقدر نعمت به شما داده. آره، به بیان حقیقت الانسان و ما اودعه الله تعالی فیه من ذخایر الکمال و ما تسعه دائره وجوده، چقدر دائره وجودیش افزونه، اینقدر کمال بهش داده و چقدر دائره وجودیش قویه، زیاده. و ما یقته و حاضر موجود تی میکند، این موجود تی میکند، همین کنتم انواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دارشم و تی میکند، و ما یقته و حاضر موجود فی مسیر وجودی من منازل موت و حیات ثم موت ثم حیات ثم رجوع الالله سبحانه و ان الی ربک المنتها. یعنی شما این مسیر که میدیدم به خدا ختم میشه، تو چیکار میکنی؟ شما چرا کفر؟ آخرش که به خدا ختم میشه. و فیه ذکر و جمله به اصطلاح ما خص الله تعالی به الانسان به مواهب تکوین و تشریع، خدا حالا توضیح میده چه چیزهایی اختصاص به شما دادین. این هفت آسمان رو برای شما خلق کرده، این زمین رو برای شما خلق کرده، همینجا هم خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، الله توضیح یعنی آسمان رو برای شما خلق کرده. حالا میرسیم مواهب تکوین و مواهب تشریع بهتون داد، شما رو خلیفه کردیم و بعد براتون چیکار کردیم؟ کتاب هدایت فرستادیم بعد از توبه حضرت آدم، اون جریانی که داره. فیه ذکر و جمل ما خص الله تعالی به الانسان من مواهب تکوین و تشریع، انه کان میتا فاحیاه. حالا اینا رو داره توضیح میده چیکار، چه چیزایی هست، این مواهب چیه بهش داده شده؟ مرده بود او رو زنده کردن، فحیا ثم لا یزال یمیته و یحیی، و سپس چیکارش میکنه؟ همواره چیکارش میکنه؟ میمیرانه، که این مرگی است که ما میشناسیم، و یحیی، و بعد حیاتش میده، حیات برزخی که ان شاء الله میگه، حتی به اصطلاح یرجعه الی، او رو به سمت خودش برمیگردونه. یرجعه الی یعنی چی؟ یعنی همان ثم الیه ترجم. خب، وقت خلق له ما فی الارض، اون چیه در زمینه برای او خلق کرد، و سخر له السماوات، آسمان ها رو به عنوان مسخر او قرار داد، و جعل له خلیفته فی الارض. این خلیفته ها یعنی میخواد چیکار کنه؟ جریان حضرت آدم چرا اینجا پیش اومد بعد از این آیه، بعد از این آیات؟ الان این آیات تمام شد، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، چرا پیش اومد این؟ یعنی دو تا آیه که داره، آیه 28 و 29 بعد این اومد، چرا؟ الله میگه این در حقیقت توضیح اون بستر امتنان و منت و کمالاتی که به تو دادیم، تو چطور کفر میورزی؟ این ادامه همین کیف تکفرون گرفته، و به عنوان چی گرفته؟ رجوع ثانی به اصل مبدا بحث گرفته. و جعله خلیفته فی الارض، و اسجد له ملائکته، ملائکه رو واداشت به سجده او، و اسکن اباه الجنه، ابای پدر به اصطلاح انسان رو چکار کرده؟ برده در بهشت از دادم، و فتح له باب التوبه، و اکرمه به عبادتی و هدایت، هدایت اون آخرش صحبت هدایت آمده، و هازا هو المناسب لسیاق قوله کیف تکفرون بالله و کنتم احیا امواتا فاحیاکم. میگه این تعبیر ذکر و جمله ما خصلایی که الان اینجا گفتیم، اینهایی که داره میگه، میگه اینها همه مناسب با این سیاق کیف تکفرون، یعنی ما بهت این همه نعمت دادیم شما چرا کفر می‌ورزید؟ یعنی هم توش عتاب هست هم توش صحبت امتنان هست. من ندید
سیاق زارن یکی نیست، سیاق کلن عوض میشه میره توی بابی دیگه
بزغال. خب علامه میخوام چیکار کرده دارم میگم، علامه میخوام بگم علامه چی گفته، من دارم علامه بیانشون میگم. واضح هست؟ خیلی قشنگ ازغال ربط به قبل داد، یعنی این همه نعمت به شما داره. قبلا هم گفته بود ما زمین رو براتون فراش قرار دادیم، آسمان رو براتون قرار دادیم، خدا اون یک. الان دوباره میگه چی؟ ما اومدیم براتون زمین رو، کلا زمین رو برای شما خلق کردیم، آسمان رو برای شما خلق کردیم و شما رو خلیفه کردیم. اینا اینا شما رو خلیفه این چیکار دارید میکنید؟ خلیفه کردیم چیه؟ و ازغال داره توضیح میده این جهت امتنانی. میخواد الان بگه کل اینا یک سیاق داره. شما با ازغال میگید آغازه، شو ازغال رو میگه توضیح کیف تکفرونه. چی؟
آیه واسه یه نتیجه گیری هم داشت.
آره دیگه، آیه داره دیگه، میگه این همه شما اصل شما رو خلیفه کردیم، بعد طبق اون خلیفه، خلیفه هم چیه؟ شما تو به شما علم آدم الاسما، تعلیم اسما کردیم. حالا شما اینا شد، بعد حالا قرآن یک سبکی داره ادامه میده، بعد میگه خب حالا بازم ادامه داد اکرمه و چی تعبیر چی کرده بود جام گفت دیگه، فتح له باب توبه، باب توبه رو براش باز کرد، اکرمه به عبادته و هدایته. اینا همه، اینا هم نعمت دیگه، همه ادامه نعمت. الان میگم توضیح میدم، الان بذار اول واضح شد الان چی کار توضیح میدم ان شاء الله. خیلی خوبه، یک سبکه، خیلی عالیه. کلا حالا من میگم الان شما گفتین تمام بشه و هازا، یعنی این ذکر جملی که گفتیم، یعنی ما خص الله تعالی به الانسان این مواهب، هو المناسب للسياق، این که مواهب داده اینا مناسب با این که بگیم کیف تکون، چرا کفر میبازه؟ این چرا کفر رو کی میگین؟ این همه نعمت بدون تو چیکار میکنه؟ اینجا کیف للسياق قوله کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، فان السياق، چون این سیاق، سیاق چیه؟ این کیف تکفرون سیاق عتبا و امتنانه، هم عتاب توش هم توش امتنانه. عتبا معنای دیگر هم هست، ولی اینجا عتبا معنای همون عتاب و گلایه و شکایت. بله حالا خب تموم شدیم. پس کاری که عملا الان ایشون تقریبا 39 آیه سوره بقره رو رفته به هم داد، یه به اصطلاح 20 اول بود، 21 تا 27 هم دو، این هم از 28 تا 39 سه، این ستا رو توضیح داد به هم چرا گیره. اصل بحث هم بحث ایمان و کفره. واضح است؟ این بیان علامه بود، خیلی خوب. فقط اینجا حالا ایشون چون گفت من میخوام الان دیگه وارد بشم یه مقدار توضیح بدم، و الا الان قصد نداشتم، میخواستم الان بیان الان. کلا در قرآن یکی از چیزهایی که تو قرآن خیلی جذابه جوریست که بخش بخش، از یک طرف وصل، از یک طرف جدا. من از این سمیم سیاقهای شناور قرآن درد میکنم. سیاق شناور یعنی یه جوری گفته که میتونی اینو جدا کنی، از همه تیکه باشه، همین دو آیه رو نگه داری کافیه، همین دو آیه رو نگه داری کافیه، کافیه تمام. و این لطفی هم داره اگر به شما بگن آقا مخاطبی دارید با این طول و عرض و اینها، بعضی از این مخاطبا حوصله زیادی، من میخوام فضا رو روشن کنم، میگم حوصله زیادی نداره، تو هم مطلب رو یه جور بگو، همه مطلب رو هم بگی، از این طرف یه جور بگو که هر یکی حظ خودشو ببره. بنده خدا میگم من که میرم سخنرانی حرف که میزنم همه جور میگم، هر کسی حظ خودشو میگیره، من کل بحثم خودش ساختار داره، دقت میکنم، ولی حظشو میبره. یعنی دو کلمه، الان شما این دعای رو الان نگاه کنید واقعا خودش مطلب گفته اون شد، از احتیاج به قبل نداره، بعدم نداره، اینکه به قبل و بعد وصل نیست، ولی جداست. یعنی الان من همین الان هر کی بگم کیف تکفرون بالله، چه اونو کفر می‌ورزید، و حالا اینکه شما اینجوریه وضعیتتون، آخرش به سمت خدا میرید، از طرفی هم شما این همه نعمت به شما داده چیکار میکنید؟ نمی کنید، این نیست، خودش کار. ولی از یک طرف هم میبینید این فضا مال قبل و بعده، رفته به قبل و بعد داره. این باعث میشه ما ازش هم سیاقای شناور قرآن، یعنی یه جوری صحبت کرده، از یک طرف میبینید خودش میتونه جدا بشه، میتونه به قبل وصل بشه، میتونه به بعد وصل بشه، میتونه خودش باعث بشه قبل یه جور معنا کنه، میتونه خودش به یه جور بشه که بعد یه جور معنا کنه، همه اینا میتونه باشه. اینا ما میگیم سیاقای شناور قرآن، و قرآن اینجوری گفته شده و باعث شده. سیاقای شناور تو سوره معنا داره، تو چند آیه معنا داره، یعنی مثلا همین دو آیه، تو چند آیه قبل و بعد، یعنی مثلا همین تا 40 آیه معنا داره، تو سوره معنا داره، تو چند سوره کنار هم معنا داره، با یک شرط که البته من الان دیگه شرطشو نمیگم، با تو کل قرآن هم معنا داره، یعنی هر آیه یه جوریه، با کل قرآن یک جور معنا داره، با خود سوره میتونه یک جور معنا داشته باشه، با به اصطلاح چند آیه میتونه یه جور معنا داشته باشه، با چند سوره کنار هم میتونه یه معنا داشته باشه.
ضابطه نمیشه اینجور؟
نه،
ضابطه خاصی
نداشتی؟ تعبیر امام باقر حالا میرسی، اینو میگیم تعبیر عرضی، نگفتم هم سوزی نداره تعبیر عرضی، تعبیر عرضی یعنی استدلالشو نگم، ولی اصلشو گفتم، اندیشهشو گفت امام باقر، میگم اولوها فی شی آخروها فی شی، وقتی چند جور معنا میکنه حضرت بعد آره ضابطه داده، من ضابطه میگم انشالله ضابطهاشو میگم، اما ضابطش مشخصه بعدا میگیم اینا، الان که چی نگفتیم، فقط میخوام مالا فقط استفاده هاشو میکنیم تا بعدا بگیم. اینو میگیم سیاقای شناور. ما طویل طولی رو توضیح دادیم، جری رو توضیح دادیم، طویل عرضی موند در توضیحش، و الا مفادش رو چند بار الان دارم هدف استفاده میکنیم. سیاقای شناور جزء این بحثه، استعمال لفظ در اکثر از معنا جزء این بحثه، بیان امام باقر اینه، یعنی اصلش اینجوری بود، جابر میره خدمت امام باقر، این آیه رو امروز اینجور معنا میکنه، فردا یه جور دیگه معنا میکنه. بعد برای جابر سوال میشه، از حضرت میپرسه، میگه مگه نمیبینی آیه اولش یه جوریه، آخرش یه جوریه؟ میخواد بگه من به حسب اول یه جور معنا، به حسب آخر یه جور دیگه معنا. و قرآن منصرف اون علی وجوه، اینا رو باید معنا کنیم ببینیم چی جوری، هم بیان فنی اصولی داره، هم بیان به اصطلاح قرآنی داره، این انشالله میگیم. حالا فعلا انقدر باشه، قسم اینو میگم، اگه اینو میگید واقعا یک سیاق، یادتون باشه قبلا هم گفتم بیان علامه یک سیاق گیری موفقه، قبل از تمام سیاق گیری ها باشه، یادتون باشه. اگه یادتون باشه تو بحث سوره هم، ما اونجا که داشتیم سوره هم دو میگفتیم، گفتیم ایاک نعبد رو مرکز ثقل قرار داده بود، و ایاک نستعین رو مرکز ثقل قرار داده، طبق اون یه جور معنا میشه. ما عرض کردیم میتونی الحمدلله مرکز ثقل قرار بده، یه جور دیگه معنا میشه، میتونی اهدنا الصراط المستقیم قرار بده، یه جور دیگه معنا میشه، همه هم درسته، همه هم شواهد قرآنی داره، دقت بکنید، یعنی سیاق ها میتونه متعدد باشه. اما اینکه معمولا این رو میشود فهمید، بله واقعا الان اگه نگاه کنید علامه حرفش اینه، مگه این سیاق سیاق امتنان و سیاق تشر نیست؟ جاجون از دادم هم همین میخواد، این همه نعمت داده شما رو خلیفه کرده، ازغال رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه بابا این همه نعمت دادیم، از جمله مهمترین نعمتی که بهتون دادیم شما خلیفه فل ارض کردیم، چی میگید شما؟ چی کار میکنید شما؟ چرا کفر میورزید؟ بعد جریان از دادم هم توضیح داد مفصل، و این هم خیلی جالبه، قرآن یه جوری الان کل اون بیان، حالا از این آیه 20 آیه 30 تا 39 خودش یک چیز جداگانه هم هست، یادتون باشه اینم هست، اصلا اینا این کار نمیکنه. خواستم بگم اگه این هست اشکالی نداره، علامه دلیل داره، دلیلش چیه؟ میگه این دلیل کیف تکفرون، یعنی چی؟ هم از یک طرف میخواد بگه با این همه نعمت دادیم امتنان، از یک طرف هم این دسته یک نعمت تشر و گلایه هم هست که چرا اینجوری میکنید. خب مقام امتنان چه بحثی بکنه که این امتنان رو بهتر به چشم بیاره؟ مقام خلافت انسان، بیان علامه اینه که میگه کلش میشه یک سیاق. این توضیح خوبیه، یعنی همین کیف تکمون خود شاهده که بحث بعدی هم میتواند ادا، یعنی به تعبیری این ازغال ربک للملائکه نجالون فی الارض خلیفه، اولها فی شی، اولش یه کیف تکفرون بالله، از این میشه یه جور دیگه معنا کرد. این بیان است که علامه انجام داده، این سیاق گیریشون عملا با بیان علامه عملا تا 39 آیه رو الان معنا کرده برای ما، و حسب کل سیاق. خب تمام شد. حالا میرسیم به بحثی که الله میخواد بکنه در مورد آیه. الله میخواد این کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون رو توضیح بده. این چیه؟ با دقت میگه کنتم امواتا، اول جز جز درست میکنه، بعد حرکت رو شکل کلوی کلان هم توضیح میده، یعنی آیه کلا میخواد چیکار کنه بچا، ولی تک تک. کنتم امواتا یعنی چی؟ فاحیاکم. الله میگه خیلی خوب دقت کن، البته با یه روندی به اینجا میرسه، با یه ظرافتی این مسئله درست میکنه، ولی من اصل خلاصه حرفشو میگم بعد انشالله. کنتم امواتا یعنی شما قبل از اینکه ولوج روح بشه در چهار ماهگی که نفخت و فیه من روحه، قبل چی بودید؟ علقه بودید؟ مزغه بودید؟ قبل چی بودید؟ غذایی که مادر خورده اینا بود دیگه، دیگه چیز دیگه که نبود که. خب اون محله چیه؟ محله است که هنوز روح دمیده نشده. خب چیه؟ مرده است. مرده، نه اماته. الله میگه این اماته نیست، میگه اموات بودید، مرده بودید، میت بودید، میت بودید، یعنی روح نداشتید، یعنی مثلا این انسانی جهت نفخت و فیه من روحی هنوز نیومده. کنتم امواتن فاحیاکم. خب این کجاست؟ تو شکم مادر، ولوج روح در چهار ماهگی. اون چیه؟ نفخه فیه من روحه. علامه آیاتی هم در این زمینه آورده، حالا باز میخونیم در جای خودش، حالا میرسیم انشاءالله میخونیم. درست شد؟ این رو اول میگه و بعد بعضی ها گفتن نه، این امواتن فاحیاکم، گفتن این فاحیاکم یعنی به اصطلاح اموات که باشید، امواتن فاحیاکم اینجا گفته شد، یه آیه دیگری رو آوردن. آیه دیگر اینه، قالوا ربنا امت تنثنتین و احیی تنثنتین فاعترفنا به ذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. خدایا دو بار ما را میراندی، صحبت میت نیست، میراندی، اماته است نه موت، و دو بار احیا کردی، فاعترفنا به ذنوبنا، ما به گناهانمون اعتراف میکنیم، فهل الى خروج من سبیل. بعضی ها گفتن این آیه دقیقا همین آیه است، یعنی دقیقا همین معناست، هیچ فرق نداره. الله میگه غریب و سیاق هست ولی متحد نیستن، یعنی دقیقا او نیست. بعضی ها گفتن متحد، یعنی همین معنا رو داره. چرا مسئله برزخ رو نمیتونستن تصویر کنن؟ این گفتن. الله میگه ببینید اونجا صحبت دو اماته است، اینجا صحبت موته، موت غیر از اماته است. اماته یعنی شما حیات داشتید، شما را یعنی امتنسنتین قبل از هر هر اماتهی قبلش باید حیات باشه. امتنسنتین یعنی اولش اینجوریه، شما زنده بودید در این دنیا، نفخت و فیه من روحی در شما شد، با مرگی که در این نشأه دارید اماته اول صورت گرفت، باز دوباره بعد از این برزخ دوباره باز میرانده میشوید، میروید برای قیامت. دو اماته و دو احیا. دو احیا چی میشه؟ احیا کردن. این احیا اینجا که گفته میشه ربنا امتنا اسنتن و احیای تنسنتن، این ترتیب اماته که شد، وقتی میراند خدا، این حیات داشتیم در دنیا، اماته شد، بعدش احیاست، یعنی چی؟ حیات برزخی یک، بعد حیات قیامتی دو. دقت میکنید؟ الله میگه بعد لذا میخواد نتیجه بگیره، پس حیات برزخی هم داریم. بعضی میگن مثلا برزخی وجود نداره، حیاتی وجود نداره، میمیریم بعدا تو قیامت ما رو بیدار میکنه. اینجوری الله میگه اگه خوب دقت کنید، این آیه با این آیه متحد نیست، چون اینجا صحبت اموات، اونجا اماته است. اون آقا چه کار خواست بکنه؟ میخواست بگه اون امتنایی که گفته شده اولیش همین امواتن فاحیاکمه، دومی چیه؟ سمه یومیت کن سمه یایی کن سمه الهی ترجعونه. اینجوری یعنی اصلا برزخ رو میخواد این وسط برداره. الله میگه نه، اتفاقا این کار رو نه، این اگه دقت کنید اون موت، اون اماته است، فرق داره. لذا این اموات ها نتیجه چی بگیرید؟ نتیجه اینه، ما پیش از این حیات به اصطلاح دنیویمون، روح خداوندی در مدر میده بشه، ما جماد بودیم، ما به اصطلاح همین غذاهایی بود که مادر خورده. دقت میکنه؟ همین غذاهایی که پدر خورده بعد تبدیل به اینها شده. اگه اینو میگید ما جماد بودیم، جماد بودیم، انبات بودیم، میت بودیم. این از اون جاهایی است که از جماد به عنوان میت یاد شده. یادتون باشه این معنا داره، بعد بعدا بحث رو بکنیم. الان نه. بله آره، چون آیه خواست این رو بگه. اینا دارن اینجا از اینجا رفتن، امت تنست نتنید، دو بار ما رو میراندید، دو بار ما رو احیا کردید، اینا که رفتن برای قیامت دارن این حرف رو میزن. آره دیگه چه شغل دارن. میگه مضمون مشخصه، دو تا اماته هست و دو تا احیا هست. صحبت دو اماته و دو احیا هست، صحبت میت و احیا نیست. واضحه دیگه. بله قرآنی دیگه همیشه همین که گفته باشه این کافیه، از همین کافیه. الان هم همینجور سمه الیه ترجمونه به که کجا میزنید؟ به قیامت دیگه نیست. سمه یومیت کم سمه یوهی کم باید به کجا بزنید؟ اول احیا کم که تو دنیا باید بشه، چاره ندارید. چرا سمه یومیت کم مرد، سمه یوهی کم یعنی حیات برزخی، سمه الیه ترجمون یعنی قیامت. این معناش واضحه دیگه، اصلا خود سیاق هم همین. چی؟ موت و حیات یعنی چی؟ احیا، احیا. آره احیا دیگه، احیاست دیگه. یعنی به تعبیر دیگه چرا چیکار کرده؟ به تعبیر شما رو حیات برزخی داد، احیا دیگه. آره دیگه حیات برزخی داد دیگه. به انسان، انسان هاست،
انسان برزخی
ها به خطاب مکته داره یا عرفیه؟ حالا بگیم دیگه، بس من دیگه اونا الان نباید مقبا حرف علامه رو درست کنیم، بعد ببینیم چی کار میشه. بیان مختار انشاءالله ببینیم چی کار الان مقبا دیگه. چی؟ آره دیگه، یه احیا اینجاست، یه آره آره قیامت هم همینجور بوده. قیامت هم حیات داشتیم و رفتیم اونجا و یه احیایی نداره. اصلا دو تا احیا نداریم. خود نمیدونم چرا اینجوری میگه خدا. خب فضا رو روشن کنم میگم، یعنی این که شما میگه نتیجه اینجوری میشه واضح هست. خب میگم نتیجه حرف شما این میشه. این لحنی که هرگاهی بیمارم همراهیه با شخصه و لازمه حرفشو دارم میگم و الا نه یعنی قبول دارم برداشت نه ما قبول دارم. آقا احیاس دیگه. ببین از یه طرف کندن آوردنه، درست نفس کندن و آوردن یک جا انجام میشه، ولی یک کندن قبلی بره کنار، پوسندازیه و آوردنه، و آوردن یعنی احیای جدید، احیای حیات جدید. و این خیلی معنا داره، یعنی حیات قیامت رو یه جور دیگه معنا کن، اینجوری معنا نکن که بعضی ها معنی. چی؟
این احیایی که قبل از وجود این دنیا، این احیایی که از این دنیا برخه تفاوت ماهوی
نداره، میتونه داشته باشه ولی احیا هست یا نیست. اصلا به طبیعه دیگر ما میتونیم دو نوع احیا، سه نوع احیا داشتیم. آره احیا قیامتی غیر از احیا برزخی، احیا برزخی هم غیر از احیا دنیاوی، یه اشکال نداره ولی احیاست. آقا اینجوریه، این اول که خاک بودیم این، دوباره کندیم شما رو بردیم این، بعد کندیم بردیم این برزخ قیامت. آره چه اشکال داره، اتفاق معنی خیلی واضحی داره، یه حیات ویژه است. ما این حیات آشنا نیستیم، اصلا جنسش فرق داره، یه حیات جدید داده به ما. ببین ما اینجا از یک طرف واقعا از یک جهت ما همین خیال داریم ما، ولی برید توی عالم برزخ اصلا میفهمی یه سنخ دیگریه. همین هست، باطنش در ما هست، اونجا میبینیم تازه یه چیز دیگه شد. پوست اندازی و پوست جدید پیدا کردم. خوب تعبیر بکنم، پوست اندازی و پوست جدید. پوست جدید میشه احیا، پوست اندازی از اینجاست. آره تعبیر قرآن عجیبه.
میتونیم بگیم احیا شد
دوباره
یا فقط چی
است؟ نه همین حالا توضیح جزئیاتش بمونه، ولی همین که هست واقعیت دیگه. حالا اینو با توضیح دادین چیه؟ اشکال نبوده این که گفته شده، این که هست، این که هست، ولی چی؟ حالا توضیح بده این رو. الان هم من میخواید بهتون بگم اون میت هم یه نوع حیات داره، همون میت که امواتن هم یه حیات داره، ولی این حیاتی که ما داریم اون نداره. تو انشالله میرسیم میگیم، حالا دیگه بحثایی از این دست که پیش میاد. علامه این شکلی میگه و قول تعالی کیف تکفرون بالله و کنتم اما الآیه غریبت و سیاق، نه متحد و سیاق. این آیه که اینجا داریم با آیه ربنا قالو ربنا امتنا اثنتین و احییتنا غریب و غریب و سیاقه، نه متحد و سیاق. متحد و سیاق یعنی دقیقا همونه. بعضی گفتن دقیقا همونه، علامه میگه نه دقیقا همون نیست، غریب و سیاق. چرا؟ چون این صحبت کنتم امواتا فا احیاکم تو اونا نیست، تو اون آیه بعد نیست، قریب و سیاق است از قول خداوند که چی فرمود؟ قالو ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. بار الها دوبار ما این کی میگن؟ این توی قیامته. دوبار ما را میراندی و دوبار ما را احیا کردی، فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. راه داره ما از جهنم در بیایم، از آتش در بیایم؟ شیخ اشراق همینه گرفته در مورد مثلا سلوک و از این نشه در بر عوالم بعد. فهل الی خروج من سبیل، راهی از ما از این ظلمت کده در بریم؟ ازش استفاده استقراض کرد. ولی اینجا منظور یعنی نار. و هذه من الآیات التي يستدل بها على وجود البرزخ. این آیه خیلی برای وجود برزخ خیلی خوبه. چرا؟ چون اول اموات فاحیاکم مال دنیاست، مشخصه، چون قبلش میت بودیم و حیا، نه یعنی اماته کرده باشه، این مال دنیاست. ثم یمیتکم، اماته همین مرگی است که ما باش آشناییم، که طرف میگه میمیره و به برزخ مونده. ثم یحییکم، بشه چی؟ حیات برزخی. این خود شاهد است که چی؟ برزخ وجود داره. و هذه من الآیات التي يستدل بها على وجود البرزخ بين الدنيا والآخرة. آخرة کجاست؟ اون ثم الیه ترجعون. فإنها تشتمل على إماتتين، چون به اصطلاح این آیه مثلا این آیات ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین رو داره الان میگه، چون این آیه 11 مؤمن، نه الان این آیه 28، آیه 11 از این آیاتی است که خبر از یک نوع حیات در دل برزخ میدهد. فانها تشتمل على اماتتین فلو کان احداهما الموت الناقل من الدنیا، اگر یکی از این اماته همین مرگ طبیعی است که ما میشناسیم، مرگی که در این دنیا داریم که الموت ناقل من الدنیا، لم یکن بدون فی تصویر الاماته الثانیه من فرض حیات بین الموتین، بین اون اماته بعدی و این اماته بعدی حیاتی قرار بگیری که احیایی تنستنت نتاین هم درست بشه، من فرض حیات بین اول بزر و هو استدلال تامون اعتنا بهی فی بعض روایات یا اعتنیه به فی بعض روایات ایزن. میگه اتفاقا تو بعضی از روایات هم به این توجه کردن، همین ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین توضیح دادن، این وسط میشود برزخ توضیح دادن. خب و رو و ما ذکر بعض المنکرین للبرزخ ان الآیتین، یعنی همین آیه کیف تکفرون بالله، آیه 28 که ما الان داریم میخونیم از سوره بقره، با اون آیه 11 مؤمن ربنا امتنا اثنتین، این دو متحد و سیاقن، یعنی همه یک مضمون دارن، اصلا فرق با هم نداره. علام یه غریب و سیاق، متحد و سیاق نیست. بعضی ها گفتن این دو چی هن؟ متحد و سیاق هستن. وقد اشتملتا علی موتین و حیاتین، دو موت و دو حیات. فمدلولهما واحد، اینجا هم دو موته، اینجا امواتن فحیاکم، اونجا هم امتن اثنتین. الله میگه یا تو باشه اینجا موت، اونجا اماته، فرقه، اشتباه نگیرید. فمدلولهما واحد بل آیت الاولى ظاهرة فی ان الموت الاول هو حال الانسان قبل ولوج روح فی الحیات الدنیا. از این آیه مشخصه که امواتن فحیاکم مال کجاست؟ مال این به اسم موت اولی که گفته شده، اون آقا میگه موت اول چیه؟ همین حال انسان قبل از ولوج روح که توضیح دادم، قبل از چهار ماهگی توضیح دادم، فل حیات دنیا. فل موت و حیات الاولیان هم الموت قبل حیات دنیا و خود حیات دنیا. حیات دنیا و اولیان هما الموت قبل حیات دنیا. موت قبل حیات دنیا یعنی چی؟ قبل از ولوج 4 ماهگی. و حیات دنیا چیه؟ همین موقعی که ولوج 4 ماهگی میشه تا لحظه مرگ انسان. والموت والحیات ثانیه هما الموت ان الدنیا والحیات یوم البعث. یعنی اینجا میمیره روز بعث میاد، اصلا چیزی به اسم برزخ این وسط نیست. والمراد بالمراتب فی الآیه الثانیه. مراتب یعنی اینجا که تو آیه ثانیه گفته امتنسنتین، آیه ثانیه مراتب که میگه یعنی دوبار مردن و دوبار زنده شدن که گفته شده. مراتب در این آیه دوم همانی است که در آیه اولا اومده، با حالی که الله میگه چی؟ اتفاقا متعدد سیاق نیستن، قریب و سیاقن. اون یکی داره یه مقدار، یعنی آیه 28 داره به اصطلاح از دنیا شروع میکنه، ولی اون یکی از لحظه مرگ به بعد شروع میکنه. المراد بالمراتب در آیه دوم هما ما فی الآیه الاولا. اگه آیه دوم رو گرفتید، آیه 11 مؤمن، آیه اولا رو باید دیگه چی؟ آیه 28 همین بقره. هما ما یعنی چی؟ همون مراتب. این مراتبی که اینجاست همون مراتب، این مراتب همون مراتب. یعنی چی؟ یعنی در واقع هر آنچه که اونجا گفته شده که یکی اولا مرده بودیم و با نفخت و فیه من روحی زنده شدیم، یکی هم میمیریم و روز قیامت به دنیا میاد. هر دو همینجوره، هیچ فرقی با هم. لفظ موت با امات فرق داره نداره؟ موت یعنی چی؟ اماته یعنی چی؟ میت. اماته یعنی چی؟ میراندن. به چه معناست؟ بعد از اماته کی معنا داره؟ بعد از حیات. موت کجا معنا داره؟ لازم نیست قبلش حیات باشه. بازه است؟ الان داره به این اشاره میکنه. میگه ببینید تا گفتید میت، الان میگه آقا میت، موت، میت. آقا ما یه جماد میت. جماد میت هست؟ جماد میته. اما معناش اینه که یعنی قبلا حیاتی داشت و اماته صورت گرفت؟ نه.
واقعا عرب چیزی که جماد هست میگن میت.
آره آره.
میگن واقعا
مرده. میت. اینا اصلا سنگ مرده، سنگ زنده اینا دارن، چرا چه مشکل داره؟ لفظ مرده رو بگم. آره، شما چون تعبیر عرفی که ما میگیم طرف مرده رو میگید، میت رو ببینید الان اصطلاحات هست دیگه. میت یعنی جون نداره. میت یعنی جون نداره، نه یعنی بهش جون داشت جونشو گرفتیم، معناش نیست. درسته ما میت هایی که ما معمولا میگیم میت های انسانی که الان ما میشناسیم الان از این به بعد میگه آقا این آقا مرده، یعنی چی؟ یعنی پیشش بیشترش حیات داشت. این میگید، ولی تا میگید مرده، اطلاق مرده لزوما به معنای اماته نیست. نه دیگه. آقا میت یعنی مرده هست، جماده، روح نداره. آب روح نداره. حالا یه سوال کنم، در برابر دارای حیات چی قرار میگیره؟
درسته.
خب دیگه
اصطلاح فلسفی،
اصطلاح فلسفی که بجای علام خود میگه، در اصطلاح عرفی حرفش همینه. ببینید یه سوال که میگم، در مورد کسی که دارای حیات، مقابلش کیه؟ چی میگن؟
جماد
که نشد، باید مقابل حیات داشته باشید. عرفانی که شما الان میگید، این عرف شما رو کار نداری. اساسا تو عرف عرب میت که میگن یعنی چی؟ یعنی دارای حیات نیست، بی جان. بی جان، آقا بی جان. یکی جان داره، یکی بی جانه. یعنی اینجوری در برابر حی قرار میگیره میت، و میت معناش این نیست که یعنی دارای حیات بود و مرد. در اماته چرا؟ بیان علامه حق ما ایشونو این خدشه نکنه. حالا هر جو میخواید معنی آیه، معنی اینه، معنی آیه اینه. حالا میخواید بگید بگید. کو خب بعد میگه که همون مراد مراتب در اینجا، مراتب یعنی همین امت تنسنتن و احیای تنسنتن، همینه. یعنی کنتم انواتن فحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، همینه اینجوری. والمراد بالمراتب اینه، فلا معنا لدلالتها علی البرزخ. بعضی که گفتن اینا متحد و سیاقن، اصلا گفتن چیزی به اسم برزخ نداره. یه بار یه مرگ اینجاست و احیای اینجا، یه مرگ همین مرگیست که ما معمولا میگه بعد 100 سال مرده و بعدش هم دیگه میره روز برزخ، روز قیامت، هیچ چی دیگه به اسم برزخ نیست. این طرف بخواد اینو بگه و هو ختم میگه خب حالا از یه طرف این ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، این ثم را هم نمیتونید معنا کنید، اینم هست، از طرفی هم اماتم هست، دو تا استدلال و هو ختم فن الایتین مختلفتان، سیاقن از نظر سیاق با مختلفن، از المأخوذ بالآیه موت واحد و اماتت واحده و احیاءان، اول یه موت داریم بعد یه اماته داریم، امواتن فاحیاکم یک احیا، ثم یمیتکم یک اماته، ثم یحییکم احیای دوم. میگه در آیه اولا به اصطلاح ما چی داریم؟ موت واحد داریم امواتن و اماته واحد داریم، ثم یمیتکم و احیاءان، یکی فاحیاکم یکم ثم یحییکم، دو تا احیا. و فی الآیت الثانیه اماتتان و احیاءان، ما دو تا اماته داریم دو تا احیا داریم. و من المعلوم ان الاماته لا يتحقق لها مصداق من دون سابقه حیات بخلاف الموت، موت میتونه بدون حیات باشه ولی اماته بدون حیات نیست، یعنی حیاتی داشت ازش گرفتیم حیات را و میراندیم. فالموت الاول فی الآیت الاولا غیر الاماته اولا، در آیه دوم است، یعنی موت اول در آیه اولا، یعنی آیه 28 سوره بقره، غیر اماته اولا در آیه ثانیه، یعنی آیه 11 مؤمن. لامه میخوام بخونم، فلا مه فی قول امت زید نمیخوره، فلا محاله باید باشه، نوشته مال شما لا محاله باید باشه، میبینم یه جوری نوشته فلا محال مدق خلاصه نوشته اینجوری، بله لا محالت محالته است، فلا محالت فی قوله امر تنسنتین و احیای تنسنتین، اماته اولا هی التي بعد الدنیا و الاحیاء الاول بعد حال البرزخ و الاماته و الاحیاء الثانیه للاخره یوم البعث. پس میگه اینجوری باید باشه، لا محاله باید اینجوری معنا بشه. من قبلا تو منزلم این لا محاله میخوندم ولی الان دیدم اینجوری نوشته، مؤمن میسن هینه زن امثال مؤمن میسن، اما تعجبه. بله، پس لا محاله چی میشه؟ امتنسنتین و احییتنسنتین، اینجوریه، اماته اولا همین چیزیست که در دنیا بعد از دنیا انجام میشه، اون لحظه مرگ معمولا بعد از 100 سال، ول احیال اول بعدها مال برزخ قرار میگیره، اماته و احیای ثانیه مال کجاست؟ مال آخرت، یعنی اماته از برزخ و بردن به سمت قیامت للآخر یوم البعث. و فی قوله تعالی و کنتم احیا امواتا فاحیاکم، انما یرید الموت قبل الحیات و هو موت و لیس باماته، موت از اماته نیست، و الحیات حیات دنیا، این حیاتی که گفته شما حیات ده، حیاتی است که در دنیا داره، حیات دنیا منظور یعنی حیات در دنیا، نه یه دفعه خلق کنید، حیات دنیا یعنی زندگی دنیایی منظور نیست، حیات انسانی است که در دنیا داده. و فی قوله ثم الیه ترجعون، این ثمه ای آورده، ببینید این جوریه، اگر این حرفی که این آقا میزد، این آقا اینجوری که ثم یمیتکم زده به اماته در این دنیا، ثم یحییکم زده به کجا؟ قیامت. بعد این ثم الیه ترجعون معنای واقعی ثم معنا نداره، این ثم ثمهایی که باید قرار، اگر خوب بخواید معنا کنید ثم باید یک مرحله دیگر باشه، لذا باید چیکار کنید؟ کنتم امواتا در دنیا فاحیاکم، در دنیا حیات پیدا کردید با بلوج روح، ثم یمیتکم بعد از دنیا، همین لحظه بسته به دنیا بعد از 100 سالگی، ثم یحییکم توی قیامت تو برزخ، ثم الیه ترجعون تو قیامت، این ثم معنا داره، الان داره به این اشاره میکنه. یه و فی قوله ثم الیه ترجعون حیث فصل بین الاحیاء و الرجوع بلفظ ثم تایید لما ذکرنا، یعنی یه مرحله بعدی است، این در فرهنگ قرآنی آمده اجالتا. الله با این حرف میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا این آیه میگه شما چگونه کفر میبرزید و حال اینکه قبلا جماد بودید، خدا شما رو گرفته حیات داده با نفخت و فیه من روحی در دنیا، ثم یمیتکم، با به اصطلاح اماته لحظی بعد از 100 سال عمری که کردید دارید میرید، اماته کرده شما را، ثم یحییکم، تو حیات برزخی برده، ثم الیه ترجعون، سپس هم رفتید تو قیامت به سمت خدا برگشت کردید. میگه این آیه را اگر نگاه کنید دلیل است بر مسئله برزخ، همچنان که امتن است نتن و احییتن است نتن دلیل بر برزخ است. و این بیان بیان علامه است. تمام شد. بعد میرسه قول او تعالی و کنتم امواتن بیان. خب این کنتم امواتن چطور شما گرفتید به عنوان از آن شد؟ خب تا همینجا باشه. میخواد توضیح بده چطور شما میگین کنتم امواتن، چجوری اموات بوده؟ داره توضیح میده که در قرآن آمده این مسیر خلقت نشو نمای انسان گفته شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آیه هست
میگم موت میتونه دو جور معنا بشه، اشکال نداره، ولی در نفس موت خوابیده نیست حتما احیای پیشین، یادتون باشه. بعد آیه هم اصلا سبکش، حالا من میرسم انشاءالله براتون توضیح میدم، آیه هم سبکش بحث دنیاست، شما نبودید، مرده بودید، شما رو زنده کردیم اینجا، بس مشخص.
اراده تمام حرکت سلوکی رو ارادی می‌دونه، درسته؟ من مثلا اونجوری فرض کنم فرض با امام برخورد پیدا می‌کنه، مثلا با امام معصوم برخورد پیدا می‌کنه یا دور بر امام هست، محبت امام عمیقاً میفته به جان فرد. این محبت که به جوریش این واقعا باز شخصیتی اومده بالا دیگه.
بله.
ولی اراده نکرده بود من این محبت اینو داشته به اینجوری هم
یادتون باشه ما عرض کردیم اصلا کلن اینجوریه، اراده برای ما مناشأ جدید اراده میسازه، یادتون باشه مناشأ جدید اراده ما مناشأ بعضی موقع همین حبه، میله، میل هایی که داریم، میل ما منشأ میدونیم، ما منشأ به معنای علت ناقصه میدونیم، ما اصلا کاری نبود اینا رو نکنید. خواستم اینو بگم، ما شعور رو گفتیم، چون علامه شعور رو گفت ما دیگه بحثش بعدش بحث میل مطرح میشه، شوق مطرح دیگه مطرح نکن. بعد رسیدیم به اراده، این دو تا رو گفتیم، میتونه شوق هم بیاد، ولی یادتون باشه عمل ما هم گاهی چی؟ شوق‌زاست. عمل ما هم چیکار میکنه؟ موجب محبت میشه. باز هستم چه بکنم؟ به تعبیر بگم اراده ما زمینه ایجاد مناشأ جدید برای باز اراده میشود.
این مثلا یه رفت تعامل با امام، مثلا برده امام، مثلا این عمیقاً یه محبت ما افتاد به دلش.
بله بله.
بهم یه بینید قبلا یه اراده هایی کرده بوده که زمینی
ببینید یه وقت اینجوریه، ما بعضی از اینها رو لزوماً به شخص گره نمیزنیم، هر چیزی از مناشه رو به شخص گره نمیزنیم، ما تینت رو مطرح نگردیم، تینت اولی چجوریه؟ بعضی از حب و بغض ها رو اول داره، این از خودش نیست، ولی اقتضاه مناش چی نیست؟ 100% نیست، یادتون باشه این خواست بازه هست؟ ما اینا این کار نمی‌کنیم و تمام مناشأ حبی رو هم به ارادی نمی‌دونیم.
اون حب امام
خواستم بگم، خواستم چی بگم؟ آره خواستم همین رو بگم، مثلا ایشون زیاد که با امام بود برده ما اصلا خودش هم نمی‌خواست، یه دفعه شد خوبه؟
عاشق امام شد.
خب خوبه، اشکال نداره. خواستم همین رو بگم.
بعدش چیزی بشه که بگیم مثلا
شد. حالا تا اینجا نیست.
خودش میگه اصالت و موضوعیت نداره تو سلوک.
خب اشکال نداره. محبت بعضی از مناشأ دست ماست، مناشأ به اصطلاح اراده، منشأ اراده پیش محبت دیگه مناشأ درست شد. حالا بعضی از مناشأ اراده دست ما نیست، من بلد و زنا رو که مثال زدم خواستم به همین اشاره کنم که چی؟ میل‌های غلط خیلی داره ولی باز اراده داره، ما مناشأ رو همش این نیست که با اراده تامین شده، بعضی از اینها نه قبلا بوده، تینت اولیه
اینجوری من با اراده کاری ندارم، با سلوک کار دارم، اصلا محبت ما افتاد تو قلبش، هیچ اراده‌ای هم بعدش نکنه نه. این شخصیت رفته بالا یا نرفته؟
حالا 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 تا اینجا این چیزا اینجوری داره کافی نیست، میتونه به همش هم بزنه، باز باید اراده مطرح ما. بله اصلا برای سلوک ببینید بعضی از علم‌ها رو داشته باشید کمک می‌کنه، کمال می‌بره،
کمک میکنه، یا اصلا دیگه محبت امام تو قلبش جا شده دیگه،
بعضی از بعضی کرده. از آره یک سلوکه، اما بعضی از خدادادیه، آه اینا جذبه که دارم مگه چجوریه؟ خدادادیه، من خدادادی ها رو برنمی داریم، یادتون باشه اصلا نمیخوام برده، خدا بعضی ها تفضل میکنه افزون.
حتما ممکنه ساعت سلوکیم از اینجا بیاد اینجا بدون اینکه اراده کرده باشه.
نه نه نه، بدون اینکه اراده کرده باشید اون مقداری که دست شماست شماست، چون هیچ، چون میدونی که بعضی از اینها بدون اراده هم نیست. الان میگیم طرف میتونه بگه من نمیخوام نمیرم نمیخوام برم چه،
ولی اصلا حال هواش این نبود، رفته بود کاسبی کنه، رفته بود معامله کنه، رفته بود
ایران. ما میگیم به اصطلاح توفیق و ما اتماع عرض کردیم سهم خودت اینها زیاده، چون قرار نیست هم ارادهش هم علمش هم شوقش تمام، چون علت ناقص هست. علت ناقص معناش چیه؟ یعنی میتونه خدا یهول نبود، یهول اینو انکار نمیکنه. لذا مواردی داریم که از ما میگیم اینها تفضل خداست. الان یک نفر فرزندی در یک خانواده مؤمن به دنیا میاد، یک تفضل داریم، نمیشه اینها که انکار کنیم.
یه وقت در حد یک اقتضاء این درست، ولی یه وقت اصلا دیگه کار شد، اصلا دیگه این
اصلا همین بشه دیگه، اصلا فرض رسید
هم... دیگه تمام شد،
اصلا همین رو اشکال من جذبه رو میگم که راحت تر از این، یعنی چی؟ با جذبه بدون هیچ بخواد یه دفعه رسید. دولتمون آن است که بی خونه دل آید بکنه، درست شد؟ هیچ کاری نکرد.
پس سلوک لزوماً ارادی نیست.
نه نه، سلوک اون مقداری که من باید بکنم اراده است، اما بعضی از تفضلات خدا بند به سلوک. سلوک معمولاً کار من،
اما مرتبه سلوکی منظور
من. منظور برد مرتبه سلوکی لزوماً بند به سلوک نیست. چرا؟ تفضل جذبه‌ای داریم و موارد فراوان. اصلا به طبیعت یه تو بهتون بگم، بعضی هستن گفت من اصلا اینها نمیخواستم، اصلا دنبال اینها هم نبودم، ولی یه دفعه خدا داد. من اصلا همیز داشتم میدم یه دفعه این میکنم من آشکار شد تو ماده شمی میکنیم مناسبت ذاتی یا تبدیل میکنیم تفضل خدایی میاد، اونا اشکال نداره، اون کار نمیکنه. سلوک تا میگید خود سلوک مفاد ارادی، ولی نتایج سلوک لزوما بنده به سلوک نیست. لزوما گفتیم همه کار همش بنده سلوک نیست، بعضی وقت به جذبه میرسه.
نه یعنی حتی ممکنه به اراده قبلی هم بر نگرده،
بعضی موقع به اراده قبلی توفیق
بده شو، اصلا بگم بر نمیگرده،
بعضی موقع بر میگرده پدر مادر. من جدش یه بند خدایی میگفت این جدش خیلی آدمه سخیلی بود، به شدت سخاوت. خدا گفت من باید یه جوری تو نسل یکی رو بیارم عالم ربانی بشه که تو ازش بهره ببری. اینا رو ما انکار نمی‌کنیم، اما اینو باید قبلا کنم بشه من یه چیزی که بیدون ندارم اصلا من نمی‌گم من جز بگم و بعد از اون کتاب هایی که باش من به جلی ادبیات من خودم یه خوبه دیگه این موضوع می نزید مثلا شهر جامعه بوده همه می نکنم چون بشون دیگه باید نخوندی هم مسئله نیست، حتی شهر جامعه سیزه کنی مثلا شما اگر کنارش بشه یه همون منطقه مزفر بود رسمیات رو بوده داشت. بله به من بگید، من میگم بعضی از این رسمیات رو کنار اگه شهر جامعه هم بخوندم خواستم همین بگم بنده میگم لزومی نداره حتما کنترلش برده. بعضی از اینا چرا الان به من میگیم من میگم شما ما ادبیات خوب بکنیم، ادبیات خوب بکنیم یعنی این درس های رسمی که وجود داره الان چیه؟ صرف ساده چه اشکال بخونیم؟ اصلا صرف ساده که اگر الان با تحقیقات اومده خیلی بازه، یکی هم مشابه صرف ساده اون هم خوبه، اون کم نداره از این صرف ساده لزوم نداره صرف ساده هم بخونیم خوبه، کنارش هم مغنی بخونیم مغنی.